قسمت پنجم سیاحتنامه ابراهیم بیگ. در بیرون خانه ملتفت شدم که سرم برهنه است، عبا در دوشم نیست. گفتم برادر، گیرم که بی عبا راه میتوان رفت، اما سر برهنه که نمیشود. مشدی حسن به فراش دیگر یک قران وعده کرد، رفت کلاه رو آورد، قران رو گرفت. بوری از صدمه آن واقعه تا دو سه روز نتوانستم از منزل بیرون بروم. روز چهارم دیدم حاجی خان به یادت من آمد، گفت چه بار گذاشتی که این همه تو را زدن؟ تفصیل را گفتم. تعجب کرد که تو دیوانه شدی. در این مملکت در پیش وزیر جنگی که در تکبر و تجبر از فرعون و شداد خود را بالاتر می داند این گونه صحبت ها را می توان کرد؟ ایشان بجز از چاپیدن مملکت و خیانت کردن به دولت و ملت از سایر اوضاع زمان به هیچ چیز آگاهی ندارند. اگر من از آغاز خیال شما را از ملاقات با این ناکسان فهمیده بودم، ابدا نمی گذاشتم که پیش آنان بروی، بلکه تو را به وجود محترمی دلالت می کردم که جوهر مردی و انسانیت و معنای اصلی غیرت و حب وطن است. فردا طرف زور دیدم که یک نفر از دالاندار نام منزل مرا می پرسد. نشان دادن آمد، در نهایت ادب سلام کرد، گفت شما را از جای می خواهند. نشانش این است که حاجی خان به شما چیزی وعده کرده. فورا فهمیدم که نقل کجاست. گفتم شما قدری بنشینید تا بنده بیایم. القصه به راه افتادیم تا رسیدیم به در خانه امارت بزرگی. از پله ها بالا شده به طبقه دوم امارت رسیده، از تالار بزرگی گذشتیم. خادمی در دم در اتاق ایستاده بود، پرده را بلند کرد، دیدم شخص در بالای صندلی نشسته که آثار بزرگی و نجابت از جبین پاکش نمایان، گویی ملکی در لباس انسان است. از ته قلب سلام گفتم. به کمال گشاده روی و مهربانی جواب داد. گفتند بسم الله بفرمایید. فرمودم شنیدم که دیروز یکی از بزرگان در حق تو خیلی ستم ها کرده، بی احترامی نموده. راستی خیلی متاسف شدم، افسوس ها خوردم. گفت اول از قانون بپرسم مقصود شما از قانون چیست؟ چه باید کرد؟ عرض کردم شرح و حال قانون بسی مفصل است. آقا مختصرش در دانستن وظایف و حقوق آن است. گفت ببینم کدام این حقوق و آن حقوق چند و چون است. عرض کردم در صورت بودن قانون حقی را که ملت می‌خواهد و همه سخنان در سر اوست عبارت از چهار فقر است. اول حق متعلق به خود وطن، دوم متعلق به ابنای وطن، سوم حق متعلق به هیئت عمومیه افراد وطن، چهارم حق متعلق به امور اداره وطن. کلیات آن را به نام حقوق ملی یاد می کنند. مجموعه تفصیل و ترتیب آن را قانون می نامند. حقوق متعلق به خود وطن عبارت است از حفظ آزادی و استقلال وطن. باید نگذاریم که بدون اذن و اجازه ما یک تن از بیگانگان از سرحد آن قدم فراتر گذارد. حقوق متعلق به افراد وطن عبارت است از محفوظ ماندن حیات و ناموس و مال و عزت و افراد وطن از تعدی و تعرض زیر دستان خودی و بیگانه. حقوق اداره وطن معلوم است که افراد وطن عبارت است از تشکیلات یک دستگاه وضع قانون، یک دستگاه اجرای قانون. رئیس این دو دستگاه مستقل شخص شخیص پادشاه است. نصف مملکت بلوچستان را که مایه شوکت دولت ایران بود، دولت انگلیس بی هیچ سبب و زحمتی مستولی شد. هرات را که جزء عظما از وطن ما بود اکنون در دست افغان است. سرخس که دیروز خون 100,000 ایرانی در خاقان ریخته شد، رسما در ایران و و فعلا در دست غیر است. ممالک قفاز ایزن. مراتب محبت وطن را هم از این یکی میتوان دریافت که همه ساله اقلن 50,000 نفر از آنان به سبب تعدیات حکام و صاحبان نفوذ به ممالک خارجی هجرت اختیار میکنند. حقوق عمومی وطن عبارت از کلیه همان سعادت جزئی است. ابنای وطن نیز باید به خاک وطن بیش از محبت اولاد دلبستگی داشته باشند و به قدری که به حفظ مذهب مکلفند باید به همان پایه حفظ وطن را نیز واجب شمارند تا امر مقدس حب الوطن من الایمان را به کار بسته باشند. باری از یکی دو اتاق گذشتیم. وجود محترم ایستاده کلیدی از جیب در آورده باز کرد. دیدم اتاق کتابخانه است. دور تا دور کتابها را به ترتیب بسیار خوب چیدن. من به تماشای کتابخانه مشغول شدم. دیدم در یک طرف کتب قوانین دولتها را به ردیف چیدن. امر به نشستن کرد. خود 6 جلد کتاب آورد. روی میز نهاد. من نیز به تماشای کتابخانه مشغول شدم. آنچه به نظرم آمد قانون دولت عثمانی و کتاب زاگون روس و قانون انگلیسی و فرانسوی بود، در سمت دیگر نیز کتب متعلق به فقه و اصول اسلام چیده شده بود. از وضع این کتاب خانه خیلی مشعوف گشتم. بعد به خواندن آن 6 جلد کتاب که خود به من داد آغاز کرده، دیدم خطی است در نهایت پاکیزگی نوشته شده. فهمیدم که اثر از خود وجود محترم است. از قوانین انگلیسی و فرانسه تمامی موادی را که مغایر و منافی شریعت اسلام است در 1 جلد جمع کرده، در اثبات مضرات دنیوی و اخروی آنها دلایل عقلی آورده، به هر یک جداگانه شرحی نوشته، مدلل نموده که احکام آنها برازنده بلند انسانیت نیست، نام آن را کتاب قانون لعنتی گذاشته. از کتاب قانون عثمانی نیز چند مواد را سوا کرده، به نام مردود یاد کرده، مابقی را صحه گذاشته که با احکام پاک شریعت اسلام منافاتی ندارد. خلاصه نیم ساعت به غروب مانده دیدم وجود محترم با لباس رسمی از در آمد. گفت: من هیچ کس را به این اتاق کتابخانه راه نمیدم. عرض کردم بهتر از همه انتخاب بعض مواد مضره قوانین فرنگستان است که یک جا جمع فرموده نامش را قانون لعنت گذاشته اید. گفت: عزیز من، فرنگان آنچه قانون خوب دارند همه از کتب مقدسه ماست. اکثرشان از بیانات حضرت امام است، زیرا که در دین آنها احکامی نبوده و نیست. اما قانون عثمانی خیلی با احتیاط ترتیب یافته، اگرچه نامش را از آن جانب گرفتن، ولی در هیچ جا رعایت احکام شرع انور را از دست نداد. برای مدعی و مدعی علیه غالبا راه رجوع به محاکم شرعی باز است. عرض کردم: بدین مواد شرح ننوشته اید؟ گفت: شرح اینها خیلی متول است. نوشتم: اساس این مواد خیالات مرحوم میرزا تقی‌خان امیر نظام است. گفتم: این همه گنجینه پر از جواهر گرانبها که در جمع آوری آن چندین رنج برده و عمری تلف کرده اید برای سعادت ایران و استفاده ایرانیان چه منفعتی حاصل توان شد؟ از شنیدن این سخنان آهی چنان سخت از ته دل کشید که من به خود لرزیدم. بعد گفت: عزیز من، چه خاک بر سر خود کنم؟ کسی در پیشرفت این مقاصد مقدسه با من دمساز و هم‌آواز نیست. پادشاه ناصرالدین شاه نیز گاهی در یلاق و گاهی در شکار است. غالبا که در شهر تشریف دارند هفته ها از حرمخانه بیرون نمی آیند. آن وقت وزرای بی‌هنر و غیرت که به جز چاپلوسی و مزاح‌گویی علمی ندارند، در خلوت بار حضور یافته کارشان را می‌سازند. گفتم به آنان از اصلاح کار چه ضرر مترتب تواند شد؟ گفت هیچ. می‌ترسند آن وقت کارها را به کاردانان بسپارند و اینان در کنار بمانند. چه بهره‌ای که از آیین وزارت و حکومت دارند؟ همانا پیوند کردن دو سخن دروغ به همدیگر که شعرش نام گذاشتند. بعضی به واسطه آن سخنان به هم پیوسته پادشاه را به آسمان برده معراج می‌دهند. گروهی نیز که در نثر نگاری دستی دارند، سفر فرنگستان او را، مسافرت پسر فیلیپ که کمر به تسخیر جهان بسته بود بالاتر گرفته، ملاقات او را با ملکه انگلستان همرنگ داستان بلقیس و سلیمان جلوه می‌دهند. عرض کردم سرکار، می‌گویند سبب عمده این خرابی‌ها غفلت و بیخبری و بی‌قانونی حضرات علمای ملتند. ایشان دولت را نمی گذارند که در مملکت خود به اجرای اصلاحات پردازد. گفت نه خیر، مگر علما نمی خواهند که وطنشان آباد و ملتشان آسوده باشد؟ علمای ملت چگونه راضی توانند شد که عموم مخلوق در حقوق دارای مساوات نباشند؟ مگر علما راضی نمی شوند که رعیت مالیات دولت را خداوند تسلیم کند؟ دیگر مأمور بی‌مروت و ظالمی به سر آنان نرود که برای 100 تومان مالیات 50 تومان بلکه بیشتر به عنوان مداخل یا خدمتانه از ایشان بگیرد. مگر حضرات علما نمی دانند وظیفه تکلیف داروغه تنها عبارت از حفظ و حراست بازار از دوز و دغل است؟ نگرفتن و بستن مردم بهتان، جریمه گرفتن از آنان. کدام این جاهل تیر روزگار است که راضی نشود برادر را به عوض برادر و همسایه نگیرند، حبس و جریمه نکنند، به گناه زید هست و نیست امر را از دستش نگیرند؟ هر کس به اینها ناراضی باشد عالم نیست. هر عالمی که این تفصیلات را نداند یا اینکه دانسته و فهمیده به انکار آنها اقدام نماید، جهل به مراتب از علم او شریفتر است. ولی آنچه در قانون منافی رأی علماست این است که با وجود قانون در یک شهر 50 محکمه نخواهد شد. که عمر مدعی و مدعی علیه در سر تمیز ناسخ از منسوخ تلف شود، بلکه به اقتضای وسعت هر شهر و قصبه در چند نقطه محدود و معین محکمه ها ترتیب یافته، اداره آنها نیز به عالمی که بیشتر از دیگران طرف وضوح مردم و به امانت و دیانت و زهد و تقوا اشتهار دارد و اعلم از سایرین است سپرده خواهد شد. سایرین را نیز از جانب دولت یا وزارت اوقاف معاش و مقرری داده می شود. اما مسجد و منبری و پیشنمازی و موعظه باز حق ایشان است. حکمای دانش پژوه می گویند چنان که سن آدمیان بر 3 دوره منقسم است، که یکی سن نمو، دومی سن وقوف و سومی سن انحطاط است. برای دولت ها و اجتماعات بشری نیز 3 دوره است، ولی اینقدر هست که به سبب ضعف بنیه و قوت ترکیبات بدنیه گاهی در آن ادوار ثلاثه تا 1 درجه تفاوت نمایان می شود. این است که بعضی از هیئت اجتماعی قدیمیه به سبب ضعف بنیه از پای در افتاده، در هنگام نمو به حالت وقوف، در حالت وقوف به انحطاط رسیده، به اجل معلقی گذشته، زودتر از زمان طبیعی محو و منقرض شدند. چنان که معلوم است هیکل مخصوص انسانی از عناصر اربعه تشکیل و ترکیب شده. زمام تصرف آن به واسطه قوا و حواس به کف کفایت نفس ناطقه سپرده شده، زمام اداره هیئت اجتماعی به دست پادشاهی که به مثابه نفس ناطقه است محول گردیده، و ارکان اربعه آن هم زمره علما، وزرا، تجار و رعایا هستند. زمره علما نسبت به هیکل انسانی به جای خلط محمود است، یعنی خون، که فیض آن را به قلب سنوبری که منبع روح حیوانی است می‌رساند. لشکریان هم در بدن در مقام بلغم، تجار به جای صفرا، رعیت و دهقان مشابه سودا هستند. پس واجب می‌شود که همیشه این عناصر چهارگانه در حد اعتدال نگاه داشته شود تا از جهت کم و کیف یکی از آنها به دیگری غلبه و فزونی حاصل نیاید. پس به طوری که در فن طب و تشریح به درجه ثبوت رسیده که پس از هضم طعام هرگاه به معده غذایی وارد نشود، تحال به لحاظ این که معده بالمره خالی نماند، قدری سودا به معده می‌ریزد تا سبب اخلال عمل معده نشود. همچنان خزانه دولت که به مثابه معده مملکت است، هر وقت که از نکود خالی گردد، رعایا و برزگران از سعی و عملشان نقد و جنس را که به جای غذای آن معده است از هر سو گرد آورده به آنجا می‌ریزند تا خالی نمانده دست سبب اختلال مزاج دولت نشود. لحاظا برای دولت رعایت حال رعیت بیش از دیگران واجب است، از آنجا که امراض سوداوی خود چندان مهلک نیست، لحاظا از رعیت و دهاقین به دولت و مملکت ضرر بزرگ متصور نیست. به مختصر آب تدبیری نایره داد و فریادشان فرو می نشیند. در هر حال باید رفاه و آسودگی آنان نیز از درجه اعتدال بیرون نشود. خلاصه بقا و دوام هر دولتی بسته به حسن سیاست است. آن نیز بر دو قسم است، عقلی و شرعی. آنچه عقلی است عبارت است از حکمت عملی که آن را سیاست الملوک گویند. سیاست شرعی عبارت از تبعیت به احکام و انقیاد به عوامل شریعت است. چون سیاست شرعی مستقنی از سیاست عقلی است، نظام ملوک را فرض این است که در فصل امور متعلق به حقوق بندگان خدا آن را دستورالعمل قرار دهند. لحاظا از امیر وزیر هر کدام از این صراط مستقیم دوری جستند و با خواهش نفس طریق هوا و هوس سپردند، هر آینه به هلاک و دمار خیش کشیدند. پس از آن عرض کردم سرکار، شکر خدای را که جناب عالی به تمامی رموز سیاست عارف و به حکمت حکومت واقف هستید. در این صورت حکمتش چیست که این نکات باریک را در مجلس شورای دولت مطرح و مذاکره نمی‌فرمایید؟ گفت: زخم دل مرا بیش از این مخراش. برای قبول کردن امثال این نصایح دو چیز لازم است، یکی علم، دیگری انصاف. افسوس که ما بدبختانه از هر دو محرومیم. اقلا در حواشی بساط سلطنت امروز زیاده بر 200 تن صاحبان القاب بزرگ هستند. هر یک از آنان جداگانه کبوده صدارت و وزارت می کشند. آنچه به خاطرشان نمی رسد همانا حب وطن و غیرت ملی است. می دانند که هرگاه پای قانونی در میان باشد، هر یک از 30,000 تومان مداخل سالیانه محروم خواهند شد. می دانید که خاک دولت ایتالیا کوچکتر از خاک ایران است. در اوایل عصر 19 مالیات آن مملکت از همه جهت 5 میلیون تومان بود، ولی امروز 50 میلیون تومان است. افزایش جمعیت آن مملکت نیز به همین منوال. سایر دولت ها به شرح ایزن. هرگاه بگویم که واردات مطبعه تایمز مطبعه لندن بیش از مالیات یک ساله ایران است، وزرای بی علم ما البته قبول نخواهند کرد. هنوز وزرای مملکت ما، بلکه صدر اعظم ما نیز نمی دانند که راه رواج دادن پول کاغذی و بانک و معنی مجلس مبعوثان یعنی پارلمان چگونه است. چرا که بسیاری از وزرای مملکت ما در مراتب فضل و دانش و علم و حقوق دول و ملل و معاهدات دولتی سمت رجحان و امتیازی به مهتر و آبدار و پیش خدمت خودشان ندارند. سمت امتیازشان یا دانستن معنی اشعار عربی است، یا اینکه نیاکانشان آن منصب را به ایشان به وراثت گذاشتند. هرگاه از این هیئت وزرای بیدین کسی سوال کند که آقایان، شما 3 بار به فرنگستان سفر کردید، مبالغی پول مملکت را در آن را خرج نمودید، در مقابل چه هدیه و ارمغانی به وطن و هموطنان خودتان آوردید؟ ایشان که چیزی نتوانند گفت. باری خود من بگویم، معایب و مفاسد یاد دارم. وقتی یک هیئت از ملت ژاپن به عزم سیاحت وارد خاک آلمان شد، روزی محض تماشا به کارخانه توپریزی آنجا رفته، بدون اینکه در دست قلم و کاغذی داشته باشند و آلمانیان را در حق خودشان بدگمان کنند، هر کدام رشته از نکات باریک آن صنعت را به خامی اندیشه دوربین بر صحیفه خاطر نقش کرده، در بازگشت به وطن نیکبخت خودشان مثل آن ماشین را بی کم و زیاد ساخته، از آن مقدار زیادی توپ ها پرداختن که از توپ های آلمان هیچ کم نداشت. عرض کردم سرکار، چه حظی در عالم بهتر از این تواند شد که شخص در راه وطن پرستی کاری بکند که موجب بقای نام نیک او بشود. بنده چنان که می دانم که نام پرنس بسمارک وزیر اعظم آلمان را هر طفل 8 ساله و هر پیرزن 80 ساله خواه دوست و خواه دشمن تا دیرگاهی به احترام یاد خواهند نبود. هرچند که از امیر تابک میرزا تقی‌خان مرحوم از بدبختی وطن چیزی به یادگار نماند، یعنی بداندیشان و خائنان ملک و ملت مجال ندادند. ولی با این همه، به جز از یک مورخ بیدین و چاپلوس تا کنون احدی از ایرانیان را ندیدم که نام بلند آن مرد بزرگ یعنی امیر کبیر را بدون احترام یاد کند. باری با نوکران وجود محترم به منزل رسیده خوابیدم. فردای آن مشهدی حسن آمد، در دست پارچه کاغذی داشت. پرسیدم چیست؟ گفت روزنامه ایران هفته 1 بار در روزهای چهارشنبه تب و شنبه نشر می شود. متعجبانه گرفتم و خواندم. در زیر عنوان اخبار داخلی، پس از تفصیل تشریف فرمایی موکب و همایون به شکارگاه و دعای ذات ملکوتی صفات همایونی، مجلس دربار دولت هفته 3 روز در امارت مبارکه خورشید به ریاست فلان انعقاد می‌یابد. در ضمن اخبار ولایات نیز از این قبیل، مثلا می‌نویسد کاشان الحمدلله از اهتمامات کافیه فلان حاکم رعیت مرفه الحال و آسوده به دعای بقای عمر و دولت همایونی مشغولن. اصفهان ایزن، کرمان ایزن، شیراز ایزن و قس الهازا. در ضمن اخبار خارجم از جغرافی کوبا و امثالان بعضی چیزها می نویسند. از دیدن اینها دود از سرم بلند شد. روزنامه را به دور انداختم. گفتم در تمامی ولایات ایران فریاد مردم از بیداد حکام به فلک می رسد. این بی انصاف به عدالت آنان شاهد می گذراند. مسلمانان کسی نیست که از این روزنامه نویس بیدین سوال کند، در حالی که در تمام ایران 50 نفر پیدا نمی شود که از جغرافیای وطن خودشان خبردار شده، سرحدات و ثغور ممالک ایران را بشناسد. از خواندن و نفهمیدن جغرافی کوبا به حال ایشان چه فایده حاصل تواند شد؟ به جای این مطالب بی سر و بن، مقاله های سودمند نوشته، رعیت را به اطاعت پادشاه، پادشاه را به مهربانی در حق رعیت تشویق و ترغیب کنند. محسنات عدل و مفاسد ظلم فصل ها بپردازد، حرکات ظالمان را نکوهش کند. باری رفتیم همه جا تماشا کنند تا میدان مشق رسیدیم. چند دست از سربازان مشق می کردند. خیلی تماشا کردیم. مشاق این سربازان جوان 35 سالی از اهل مجارستان بود. خیلی متاسف شدم زیرا که آن جوان به صاحب منصبان 50 ساله ایرانی مشق می داد. در بیرون میدان حوض بسیار بزرگی هست. قدری در اطراف آن گردش کرده رو به بالا رفتیم تا آنجا که مجسمه اعلی حضرت شاه را در حالت سواری از آهن و روی ریخته گذاشته بودند. بسیار با صنعت بود، گویی که خود شاه در روی اسب ایستاده است. پس از آن در روبروی مجسمه نشسته به سیگار کشیدن مشغول شدیم. آن مرد قره‌باغی گفت این مجسمه بسیار خلاف قاعده است، در هیچ جا چنین چیزی نیست. سید گفت چطور نیست؟ در همه جای فرنگستان امثال این بسیار است. قره‌باغی گفت جناب آقا راست است، آنها را که تو دیده ای من هم دیدم، اما حرف در اینجاست که هر یک از آنها خدمات بسیار نمایان به دولت و ملتشان کردند. در پاداش آن خدمات پس از مرگ به این شرف نائل شدند. نه اینکه شخص در حیات خودش مجسمه‌اش را خود خریده در معبر مردم بگذارد، به خلق بگوید که من مرد بزرگی هستم، مرا بشناسید. فرنگان به شما یادگاری گذاشتند که تا سالیان درازی باقی خواهد ماند. در آخرین سفر اعلی حضرت شاه به فرنگستان، روزنامه‌های پاریس آشکارا نوشتند که ملت فرانسه مخارج مسافرت پی در پی این مهمان را نتواند داد، زیرا که می دانیم وزرای دولت ایران میل آن دارند در هر چند گاهی به تماشای فرنگستان آمده به اجرای سیاحت پردازند و عیش کنند. ما هم نظر نکرده ایم که مخارج اسرافات بیهوده آنان را بدهیم که به آرام دل بگذرانند. سیاحت را باید مانند پتر کبیر کرد که 18 میلیون جمعیت ملت روس در سایه آن سیاحت حالا به 118 میلیون رسیده. از پادشاهان صاحب عزم نیز بسی است که ابدا سیاحت نکردند، ولی از مأمن بیداری و کاراگاهی خودشان ملتی را زنده کردند. مثلا امپراتور ژاپن در حالی که از خانه خود قدم بیرون نگذاشته بود، در ظرف اندک مدتی ملت و دولتش را چنان ترقی داد که چشم بینندگان خیره شد. مشهدی حسن گفت کجا برویم؟ گفتم قافله را بکش به سوی مدرسه دارالفنون. گفت به چشم، اگر مرا به ساربانی قبول نمایید حرفی ندارم. گفتم من شطور می شوم، اما نمی دانم جناب آقا قبول کنند یا نه. قدری ظرافت کرده خندان به راه افتادیم. چون به در مدرسه رسیدیم فراش جلوی در ایستاده بود، گفتم آقا جان ما غریبیم، به سیاحت وارد این شهر شده ایم، آیا ممکن است داخل مدرسه را تماشا کنیم؟ فراش اذن داد، ما را به داخل دارالفنون برد. تخته های سیاهی چند برای حساب و امتحان از املا و انشا از دیوار آویخته بودند. رفتم یکی از آنها را بوسیدم، سر و صورت خود را بدان مالیدم. سید پرسید این چه حالت است؟ گفتم آقا این تخته ها تبرک است. کاش در هر شهری از شهرهای ایران هزار جای از این تخته های تبرک آویزان بودی، زیرا که اینها اسباب افتخار من و شما است. باری از آنجا برگشته به منزل آمدیم. فردا را تا وقت نهار در منزل نشستم. بعد از نهار قدری خوابیدم. وقتی دیدم یوسف عمو بیدارم میکند، گفتم چه خبر است؟ گفت حاجی محمد حسن امین الضرب آدم فرستاده شما را میخواهد. پایان قسمت پنجم گزیده سیاحتنامه ابراهیم بیگ نوشته زین العابدین مراغه‌ای. در قسمت بعد ادامه داستان.